بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وعصمني من الفخر. در قرآن کریم 5 بار از رذیله خودستایی و بالیدن به خود و فخر کردن، فخر فروشی مذمت شده. 3 بار این جمله تکرار شده که ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، یا ان الله لا يحب كل مختال فخور، و شما را آیات رو خدمتتون عرض کنم. نساء 36، هود 10، لقمان 18، حدید 20-22. در یک جا می فرماید والله لا يحب كل مختال فخور، یا ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست ندارد کسی را که متکبر باشد و فخر فروش، خودستا. این نشان می دهد که تکبر و فخر فروشی این ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن. همونطور که گفتیم فخر فروشی ریشه در احساس حقارت دارد، همونطور که تکبر ریشه در احساس حقارت دارد. و روایات در این زمینه می شود گفت که چند هستند که شایسته است برای اینکه این مطلب روشن بشه. این 4 دست روایات مورد بررسی اجمالی قرار بگیره. 1 دست از روایات مطلقا فخر رو مذمت کردن، 1 دسته اجتناب از افتخار به به اموری که مایه فخر نیست رو نهی کردن از افتخار به چیزی که مایه فخر نیست. 3 روایاتی است که اموری را مایه فخر و مباهات می‌دونند. 4 توصیه می‌کنند که انسان از اون چه مایه فخر و مباهات هست، حتی اون مواردی هم که خوب هست، اجتناب کنه. حالا این روایات رو ما در 4 جلسه اجمالاً توضیح میدیم. 1 که به طور مطلق فخر رو مذمت میکنن، مثل این روایتی که از امیر المؤمنین السلام میفرماد لا حمق اعظم من الفخر، هیچ حماقتی بزرگتر از فخر فروشی نیست. یا در روایتی دارد که باز از امیرالمومنین السلام مال ابن آدم و الفخر، آدمی زاد رو چه میرسد که فخر فروشی کند، به خود ببالد. و انما اوله نطفه مزره، اولش که نگاه میکنی یه آب گندیده است. و آخره جیفتون قذره، آخر خودشو که نگاه میکنی جیفه ایست، مرداری است، پلید. و هوا فی ما بین ذالک یحمل العذره، بین این دوتا اول و آخر هم همه ماشین عذره هستیم که این بر اونور میبره. اون چه فخری داره، چه خودبادیدنی داره. و همچنین بعض از روایات که تهدید کردن کسی که در صدد کسب افتخار باشه، این آینده خطرناکی در انتظار اوست. اهل کناس از امیرالمومنین علیه السلام، خوف الفقر و طلب الفخر، دو چیز مایه هلاکت انسان ها میشه، بیچارگی و بدبختی انسان ها میشه. یکی این که انسان از فقیر شدن بترسه، به وعده الهی اعتماد نکند که ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، و برای اینکه آینده خودش رو تأمین کنه دچار خلاف بشه، دچار خوردن مال حرام بشه، دچار جمع کردن مال شبهناک بشه. این خوف فقره. و یکی هم طلب الفخر، این که انسان دنبال کسب افتخار باشه، که بخواد برای خودش یک اسم و رسمی جور کند، افتخاری، چیزی که مایه افتخار هست برای خودش به دست بیاره. خب این یه دسته از روایات هست که دلالت بر این میکند که فخر به طور مطلق مذموم است. حالا انشاءالله دسته بعدی رو در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. صلوات خط بفرمید. بحث در انفال بود. بر اساس اون چیزی که ما از جمع‌بندی آیات به دست آوردیم به این نتیجه رسیدیم که انفال شامل همه اموال بلا صاحب می شود، چه غنیمت جنگی باشد چه غنیمت جنگی نباشد، در جنگ چه با خونریزی به دست آمده باشد چه بدون خونریزی به دست آمده باشد، شامل همه این اموال هست. و اموال بلا صاحب هم از منظر قرآن دو تا اسم داره، یکی فیع به اون گفته می شود، چون فیع به معنای رجوع است، همه اموال در اصل مال خدا و خلیفه خداست، بعد از این که برگشت به خدا اینجا بهش میگن فیع، وقتی بلا صاحب شد دوباره برمیگرده به خدا، یعنی مال به صاحب اصلیش برگشت. انفال گفته میشود چون نفل به معنای زیادتی است، و اموال بلا صاحب در واقع اموال زیادی محسوب میشن، صاحبی ندارن. و گفتیم که آیه انفال و آیه اول فی مطلق اموال بلا صاحب رو شامل میشن، و آیه غنیمت و علم و انما غنیمتون و آیه دوم فی که واو ندارد، این در واقع مصرف رو، یکی از چند مصداق از مهمترین مصادیق خدمتتون عرض کنم که اموال مصرف اموال بلا صاحب رو بیان کردم. حالا اینجا بحثمون در روایات به روایتی رسید که آقای خویی استدلالی دارن که مربوط به همین جا می شود. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این موضوع امام خویی هم آمده، جلد 25 صفحه 385 هست ظاهرا، 385 و 386. در اونجا آیه دوم فی رو مربوط به غنایم جنگی می داند که با جنگ به دست آمده. ما افاء الله علی رسوله فلله وللرسول من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. ایشون میفرمایند که این آیه آیه چی هست؟ این آیه مربوط به جنگ و خونریزی. آیه اول مربوط به غنایمی است که بدون خونریزی به دست آمده. آیه دوم نسبت برای غنایمی است که با خونریزی به دست آمده. یعنی با جنگ در جنگ به دست آمده. حالا عرض میکنیم. در ایشون دو تا قرینه میاره. یه قرینش این است که در آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ شش طایفه گفته، شش غنیمت جنگی رو گفته، ماری شش طایفه است. اینجا هم اصناف سته رو چیه؟ ذکر کرده. فلله وللرسول وللذالقربا والیتامى والمساکین. میگه اونجا چطور وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ، اونجا شش تا به همون ترتیب و با همون شکلی که سه تاش لام داشت، سه تاش بیلام بود، شش طایفه بودن، اینجا هم سه تا با لامه، سه تا بیلامه و شش طایفه هستش. پس اونجا چطور اونجا غنیمت جنگی بود؟ اینجا هم غنیمت چیه؟ جنگی است. البته حالا مخفی نماند که ایشون اونجا غنیمت رو علم و انام و غنیمتون رو مطلق میدونست، مطلق فایده میدونست. اینجا حالا یه اشکال اینجا هست. بعد حالا با این حرفشون هم سازگار. به هر حال ایشون اینجا اینو میگن اون غنیمت جنگی، این یه قرینه. قرینه دوم این است که میفرماین که در اون آیه اول و ما افاعه فما اوجفتم داره، اینجا فما اوجفتم نداره. اونجا میگه که بدون سوار شدن مرکب اونجا رو گرفتید، اینجا دیگه این فما اوجفتم رو دیگه نداره. این که ندارد قرینه میگیره که پس اینجا با چی بوده؟ پس ایجاف خیل و رکاب چیه؟ بوده. یکی هم همین روایتی که جلسه قبل آیون یه صحبت هایی هم داشتن، روایت دوازدهم باب انفال، یکی هم این روایت رو شاهد میگیرن که صفحه 527 روایت 12. اونجا میفهمن که همین روایتی که داشتیم به اینجا رسیدیم در بحث روایی دیگه، که میفرماد سمعته محمد بن حسین از امام باقر علیه السلام یقول الفیع والانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت الدماء و قوم صوله و بله و اعطوا به ایدیهم و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهو کله من الفیع فهازا لله و لرسوله فما کان لله فهو لرسوله یزعه حیث و یشا، که اینا همش میگه انفال هست که جنگ نباشه، یا اینکه اموال بلا صاحب. و هو للامام بعد از رسول، بعد از رسول هم مالی چی میشه؟ امام میشه. و اما قوله و ما افاء الله علی رسوله فما اوجفتم علیه من خیر و رکاب، این چیه؟ قال الا ترى هذا هو، میگه و ما افاء الله، که میگه اینها انفال همینه. آیه اول تطبیق کرد آیه اول رو به چی؟ به انفال. و اما قوله ما افاء آیه دوم و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فهذا منظر المغنم. دومی میگوید چی؟ این به منظره مقرن. اولیش میفرماید فی و انفال، دومیش به منزله مغنم هست. حالا کان ابی رو در ادامه بحث براتون معنا میکنیم. کان، حالا اینجا انوکنه ابن نظره، کان ابی یقول ذالکه ولیس لنا فیه غیر ال، در این دومی که غنیمت هست غیر سهمین، سهم الرسول و سهم القربا، فقط دو سهم اینجا سم نحن و شرکا فی ما بقی. اینو حالا بعد در ادامه بحث توضیح میدیم. خب حالا ببینیم چی میشه دیگه. چون میگه چون اینجا ما عفا الله، یکی اون که اون دوتا اصناف ستر ذکر کرد، یکی فما اوجفتم رو نداره، این یکی هم چیه، یکی دیگه هم خود همین که میگه به منزلت المغنم. خب بله، حالا اون اشکالی بود که ما کردیم دیگه، حالا اون یه اشکالی که به جای خودش بمونه. حالا ایشون میگه که این دو تا چی هست، میگه که به منزلت المغنم و چی میگه، چرا نمیگه خود مغنم، به منزلت المغنم میشه. ایشون میفرماد که اشکال نداره، هرچند این تو ذهن میزنه که پس غنیمت نیست، به منزله مغنم هست. میفرماد نظرن الا ان الغالب فی الغنائم الاستیلاء علیها فی دار الحرب، چون غالبا غنائم رو در دار الحرب به دست میارن و میدان القتال، لا من اهل القرى، چون اینجا من اهل القرى گفته، از این جد به منزلت المغنم بشه. خب اینجا بهشون میگیم که من اهل القرى گفته، بالاخره با جنگ یا به جنگه. خب اگه میدان به جنگ باشه که میشه میدان جنگ، اگه میدان جنگ نباشه که دیگه من اهل القرى گفتن، این چه نتیجه ای داره. حالا این هرچند که این دو سه تا قرینه ای که هست تو ذهن میزنه که نخوند که فرمایش ایشون درست باشه، که این روایت همین رو میخواد بگه، ولی کن از اون طرف هم ما داریم قرینه اونور در مقابل، قرینه در مقابل، هر دو آیه در قضیه بنی نظیر هستش نازل شده در مقابل فرمایشات آقای خویی، اشکال با آقای خویی. اولا حالا یکی اشکالی که قبلا کردیم که اصلا ایشون غنیمت رو مطلق میدونست، این اشکالی که قبلا کردیم ما، اشکالی که هم دیگران کردن، یکیش اینه که چیه؟ یکی این که هر دو در یه واقعه هستش، یعنی هم و ما عفا الله و هم ما عفا الله هر دو در یک واقعه بنی نظیر هست. در بنی نظیر هم حضرت همه انبار رو چیکار کرد؟ در اختیار مهاجرین قرار داد. اصلا اینجوری که شما میفرمایید نیست که بیاد خمسشو برداره. یکی این اصلا عمل پیغمبر، این سیره پیغمبر، یکم خود کلمه عفا داره. چطور میشید ما عفا، یکی فی رو یه جور معنا میکنید، یه جور فی رو چیه؟ یه جور دیگه معنا میکنید. ما میگیم چی؟ ما میگیم هر دو فی یه معنا داره. چیزی که از آیه اول همونطوری که میگفتیم وعلم و انما غنیمتم مصرف غنیمت رو بیان میکنه، اینجا هم ما میگیم چیه؟ مصرف فی رو بیان میکنه. اونم قبلا از که بله، اینم همین جور میشه دیگه، کیلا یکونه دولتان بقیه، تعلیل هست برای همه این اموال. چرا همه این اموال در اختیار پیغمبر قرار میگیره؟ چون پیغمبر در مصالح مسلمین مصرف میکنه و یه مال دست به دست، دست به دست چی نمیشه؟ دست به بله 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 بله. اون اگر مصرف گفتیم دیگه این اشکال وارد نیست. خب بنابراین این فرمایش رو ما قبول نمی کنیم ازشون که این روایت دلالتی بر یه اشکال دیگه به این روایت هست، که اگر این اشکال باشه اصلا این روایت رو باز کنار بگذاریم، و اون همین زیر روایته که می فرمد و کان ابی یقول و ذالک و لی سلانا فی غیر سهمه. میفرماید این میشه غنیمت، به هر فرمایش آقایی میشه غنیمت جنگی و دو سهم. ما گفتیم که در غنیمت جنگی سه سهم داره، نه همه
هم فتوا هم روایات دیگه میگه سه سهم داره، یک سهم خدا، یک سهم رسول و سهم ذی‌القربا. سهم امام سه سهمه، اینجا میگه دو سهمش میشه غیر لناز سهمین، سهم رسول و سهم القربا. و نحن سمشان شوهرکا به ما بقی که این اشکال نداره، یعنی ابن سبیل ما و یتاما و مساکین هم از این چیه؟ از این سهم میبرن، اونش اشکال نداره. ولی که این دوتاش با هم دیگه جور در مگه اینکه یه جوری تعویل کنیم، با اون که بگیم چی؟ مگه اینجوری تعویل کنیم بگیم که سهم خدا به رسول میرسه، اون دو سهم در واقع سه سهمه، مثلا اینجوری معنا کنیم، بگیم در واقع اون دو سهم سه سهم میشه، اینجوری اگه معنا کنیم اشکال داره. ولی به هر حال در این صورت هم چی میشه؟ در این صورت هم میشه به منظرت مغنم هم که گفتیم ما میگیم اینجا مصرف میشه. همونطور که ما میگفتیم انفال شامل مطلق غنائم میشود، و علم و انما غنیمتون میگه غنیمتی که در جنگ به دست آمده چیه؟ غنیمتی که در جنگ به دست آمده اینجا خدا و رسول میتوانند از اون استفاده کنن و چی؟ و خدمتون عرض کنم سادات هم میتوانند از اون استفاده، اینا مصرف هستن و الا اختیار کل غنیمت جنگ، همطور که در روایات قبلی هم خوندیم، حتی میتواند پیغمبر از اون غنیمت های جنگی هیچی به مجاهدین چیه؟ نده، و قبل از این که اصلا تقسیم کنه چیکار کنه؟ همه رو در اختیار هر کس که مصلحت میداند بگذاره. خب از این روایت هم گذشتیم، چند تا روایت دیگه از اینجا بخونیم دیگه بریم سراغ متن تحریر. روایت بیست علی ابن ابراهیم فی تفسیری عن ابی عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، این روایت هم خوبه معتبره. سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الانفال، از انفال پرسیدم. فقال هی القرى التي قد خربت و انجلا اهلها، خراب شده و اهلش کوچ کردن از اونجا. فهی لله و للرسول، این قرى این قبیله ها مال خدا و رسول است. و ما کان للملوک، اون چیزایی که اختصاصی، اموال اختصاصی ملوک، فهو للامام. و ما کان من الارض خربه، زمین های ویران مباد شده. بله نه من الارض خربه، اینجا بحث اینه، اونجا خوب جا گرفته. بله اینجا تو البته تو پاورقی نوشته فل مصدر ارض الجزیه، در مصدر ارض الجزیه است، ولی که همون ارض خرابه بود درسته. لم یوجف علیه به خیرن و لارکا، زمین هایی که چیه با جنگ گرفته نشده. و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک ندارد. و المعادن منها، اینجا آمده یه چیز دیگه اضافه کرده که حالا این یه بحث مفصلی داره که بعداً انشاءالله بحث خواهیم کرد. آیا معادن جزء انفال حساب میشه یا جزء غیر انفال حساب میشه، که اونجا فقط خمس واسطه میشه یا کلش مال امامه، یا اینکه خمسش مال امام هست. اینجا بحث میکنیم بعداً، در ادامه هم تحریر میاد. نه اون معدن بزرگ مثل نفت و اینها بودش، حالا عرض میکنیم جا. اینجا هم نظر دارن توضیح خواهیم. و من مات و لیس له مولا، کسی بمیرد و مولایی نداره. فماله من الانفال، مالش از انفال میشه. خب یه روایت دیگه، روایت 28 هم بخونیم. اینجا روایت از عیاشی هست که چون معادن رو داره میخونیم توش، سندش مرسله ولی کن اینجا معادن داره. روایت 28 از ادامه همین. لنا امام باقی اسلام، لنا الانفال، قلت و ما الانفال. ابی بسیر میگه گفت انفال چیه؟ قال من هل معادن و الاجام، معدن ها و نیزار ها، جنگل ها.
و کل ارض لا رب لها، زمین های بر مالک، و کل ارض باد اهلها فاولنا، زمین هایی که اهلش چی شده؟ گذاشتن و رفتن.
خب حالا این بحث دیگه، همین روایات با اون بحثی که ما کردیم، با اون جمع‌بندی که کردیم دیگه، روایات در واقع مؤید اون چیزی می شود که جمع‌بندی می شود که از آیات کردیم. کل اموال بلا صاحب در اختیار پیغمبر، امام، و در عصر غیبت در اختیار، حالا انشاءالله اینو در عصر غیبت شو بحث میکنیم که این اموال چجوری در دست ولی فقیه قرار میگه، این بحثش در ادامه خود امام هم مطرح میکنن و ما هم اونجا بحث خواهیم کرد. به هر حال اینها انباری که دست حکومت اسلامی است. حالا عبارت تحریر رو ببینید. نه اون رفت و نه اون عبادی بود که مصادره میشد دیگه. حالا اون ربطی که به چیه نداری؟ بلا صاحب نماز اونا به عنوان قصب میگرفتن دیگه، انباری بود که میگرفتن. خب به چیز گرفت، درست نگرفتن دیگه، اشکال داشتش که برگردن. خب حالا عبارت امام رو بیارید. تحریر خدمتتون عرض کنم که القول فی الانفال دیگه زود رد میشیم، اینا خیلی معطلی نداره. و هی ما یستحق الامام على جهت الخصوص، انفال اون چیزی است، انبالی است که امام مستحق آن است، على جهت الخصوص به لمنصب امامه، به خاطر خصوص منصب امامتش، یعنی انبال حکومتی میشود. کما کان للنبی لرئاست الالهیه، چون امام نبی رئیس بود، امام بود، از اون جهت این اموال در اختیار پیغمبر بود، بلکه هم در اختیار امام قرار میگیره. و هی امورو، این همین اموری است که تو این روایات بودش خوندی. منها کل ما لم یوجف علیها بخید و رارکا، با جنگ گرفته نشده، ارزن کانت او غیره ها، حالا میخواد زمین باشه، باغ باشه، یا غیر زمین و باغ و امثال اونها باشه، انجلا اهلها او سلموها للمسلمین توان، کوچ کرده باشن اهلش، یا اینکه نه تسلیم شدن و در اختیار مسلمان ها گذاشتن. و منها الارض المواد، یکی دیگه از موادش اون زمین های مواد بود، لا ينتفع بها الا بتعمیرها و اصلاحها، که اگر کسی بخواد از این زمین های مواد استفاده کنه باید چیکار کنه؟ باید آبادش کنه، باید اصلاحش کنه. چرا؟ لاستیجامها، چون اینجا نیزار شده، به درد نمیخوره، اگه بخواد چیه باز نیار بکنه، چیزا رو بکنه آمادش کنه، جنگل شده، نیزار شده. او لنقطاع، اونجا حالا استیجام آب زیاد داشته، لنقطاع ما اصلا آب نداره مثلا، او لستیلاء ها علیه ها، یا زیر آب رفته مثلا، اینا هیچ کن، او لغیر زاری، حالا بالاخره به هر دلیلی اگر زمین قابل انتفاع نباشه، اینجا مال مبات می شود و مال امام می شود. سوا اون لم یجر علیها یا یجر علیها ملکن لأحدن، فرقی هم نمی کند، اصلا کسی مالک نداره، کل مفاوض مثل بیابونا، مثل کبیر لوت، اصلا مالک نداره، اینا همش مال حکومته. او جرا ولیکن قد باده، یا اینکه چیه؟ شما چطور ندادن چیز به ها؟ از کتاب ها پس حالا کتاب دادیم که اینجا بیاد استفاده کنه دیگه. بله خیلی خوب، لاغت گوشی تو گوشیاتون میگید که نه ایجون تو خونه استفاده، اینجا برای اینکه نه استفاده بشه. خدمت رو عرض کنم که خب ولیکن باده ولم یعرف مثل مفاوض، مفاوض یعنی بیابان‌ها. او جرا ولکن قد باد ولم یعرف الان، دهی بوده توش زندگی میکردن بعد چی شده؟ رفتن و الان دیگه نمیدونیم مالی کی هست. و یل حقابه ها، حالا میگه این مثل بین این دوتا فرمزه، مفاوض اصلا مالک نداره، یا اینکه ممکنه تو اینجایی که بیابون شده مالک داشته ولی الان نمیدونیم دیگه مالکش کیه. مثلا یه چیزایی هستش مثلا الان تو بیابون ها پیدا میشه علائم حیاتی بوده ولی که الان نمیدونیم مالک کی هستش. یا میفرمند که و یلحق بها القرى التي قد جلا اهلها، یا روستاهایی هستش که مثلا اهلش گذاشتن و کوچ کردن و رفتن. فخربت، پس خراب شد، مثل بابل و کوفه و نحوه ها که اون موقع اینجوری بوده، روستاهایی که در اونجا بوده. فهی من الانفال به عرضها و آثارها کل احجار و نحوه ها، زمینش اگه سنگی آجری چیزی اونجا هست همش ماله جز انفال میشه. ول این تمام شد، عرض مبات رو توضیح داد تا اینجا. حالا یک نوع مبات خاص رو میخواد بگه. ول مبات الواقعت فی الارض المفتوح انوطن که غیرها علل اقوا. حالا گفتیم زمین هایی که مفتوح تا انوطن باشه اینجا چی میشه؟ اینجا زمینی که مفتوح تا انوطن باشه، قبلا هم گفته بودیم که مال چی میشه؟ مال مسلمین میشه، اختیارش دست امام هست ولی کن مال مسلمان هست، یعنی باز اینجا خراج میگیره، مالیات میگیره، میده که برای کسانی که ازش استفاده کنن، البته در صورتی که چی باشه؟ عامر باشه. ولی کن مواتی که در اونجا هست مفتوح تا انوطن، مثلا فرض کن که آمدن ایران رو به زور گرفتن، اینجا یه قسمتی آباد داشته شهر ری، یه قسمتی مواد داشته. آبادش ملک مسلمان ها میشه، بلکن موادش چی؟ موادش مال انفال میشه، مواد زمین های موادش بیابون ها اینها میشه جز انفال میشه. حالا عرض میکنیم، میفرماید که والبواط الواقع فی الارض المفتوحه انوطن که غیرها علی الاقوا، یعنی معلوم میشه در مقابلش نظر دیگه هم هستش که چه ممکنه کسی بگیم که زمین های مفتوحه تو انوطن کلش میشه مال مسلمین، بله چه مواد بشه نباشه. نعم ما کان ما علم انها کانت مأمورتن حال الفتح، اون چیزی که میدونیم که این مأمور بوده، آباد بوده حال الفت، فعرض الهل موتان بعد از آله ففی کونها من الانفال او واقعیتن الامل کل مسلمین کل مأموره فعلا ترددون و اشکال و لا یخلو ثانیه ما من رجحان. میفرماد که در واقع اراضی که مفتوح تا انوطن هست در واقع سه جور هستش. یک جور هستش که آباد بوده، الان هم آباده، خیلی روشنه تکلیفش، مال مسلمین. یه قسمش آباد بوده و مبات بوده، الان هم مباته، اینم مال انفاله، اینم روشنه. یه قسمش آباد بوده، الان چی شده؟ الان مباد شده، الان خراب شده. این چی؟ این قسم سومی فعر از الهل موتان بعد از آده، زمین هایی بوده میدونیم که اون موقع چیه؟ اون موقع آباد بوده و علی الان بعدن چی شده؟ جز بیابونا شده. آیا جز مسلمین، جز انفالی که فرق خیلی هم فرق میکنه، اگه جز انفال باشه حالا بعدا میگیم امام اجازه داده که بیاد کسی در زمان غیبت بیان بکنن مالک بشن، اگر نباشه کسی مالک نمیشه، اینجا مال مسلمین هست خراج باز بده. ایشون میفرماد ففی کونها من الانفال او باقیتون علی ملک المسلمین مثل مأموره کلمأموره فعلا تردد و اشکال ایشون نمیتونه اینجا فتوا بده. لا یخلو ثانیهما من رجحان. دومیش یعنی چی؟ یعنی این مواتی که قبلا آمره بوده از مفتوحات و انبتن، اینو بگیم که بازم ملک چی هست؟ ملک مسلمین هست. این حالا استدلالش چیه؟ چرا تردد هست داره؟ استدلالش چیه؟ انشاءالله باشه برای جلسه. حالا عرض می‌کنم استصحاب، یعنی که قبل از استصحاب اصلا دلیل داریم. این رو انشاءالله در جلسه بعد براتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم.